أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای رو شاکریم که به ما حیات دوباره بخشید تا در این سال جدید تحصیلی توفیق درس فقه و اصول رو هم دوباره داشته باشیم. خدای رو بر همه نعمت‌های شاکریم، به ویژه بر این نعمت تعلیم و تعلم و مباحثه علمی که از برترین توفیق هاست. همانطور که شما برادران عزیز و طلاب و طالباتی که بحث رو از صفحات مجازی دریافت میکنن، در سال گذشته بحث فقه رو با عنوان فقه المسجد شروع کردیم و مباحثی رو در حول این موضوع تقدیم کردیم. در این سال تحصیلی هم موضوع رو پیگیری میکنیم و ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. اما به جهت اینکه امروز یوم الشروع است و آغاز درس و مباحثه، یک روایتی رو در آغاز درس محضرتون تقدیم میکنم و انشاءالله بحث رو پس از اون پی خواهیم گرفت. روایت در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت 372 در کلمات قصار، در کلمه 372 امام جمله حکیمانه این چنین می‌فرمایند: قال علیه السلام، امام امیر مؤمنان فرمود: قوام الدین و دنیا به اربعه. قوام الدین و دنیا به اربعه. قوام و ماندگاری و ایستایی دنیا و دین به چهار چیز است. چهار امر سبب قوام دین و دنیا می شود. قوام یعنی اون چیزی که مقومیت دارد و سبب قوت و ماندگاری و ایستایی این می شود، سبب استقرارش می شود، سبب ماندگاریش می شود. متعلقش هم اینجا هم دین هست هم دنیا. آنچه که هم دین انسان رو تثبیت می کند هم دنیای انسان رو تأمین می کند، اونم به یک شکل صحیحی و مطلوبی. امیر مؤمنان فرمودن این چهار چیزه. یک، عالم مستعمل علمه. اولین قوام دین و دنیا این است که به عالمی است که مستعمل باشد علمش را، عالمی که به کار بگیرد علمش را. برخی ها در ترجمه این جمله نادرست ترجمه کردن، در کتابهایی که با ترجمه هست مستعمل لعلم نوشتن عالمی که به علمش عمل کند. مستعمل یعنی به کار بگیرد، به عمل بیاورد علمش را. این لازمش فقط این نیست که من خودم عمل کنم، بلکه مستعمل یعنی عالمی که به مسئولیتش عمل کنه. معناش در حقیقت اینه، یعنی آنچه که یاد گرفته، آنچه که علم دارد، اون رو به کار بگیره. حالا علم اخلاق خونده، به کارگیریش اول این است که خودش اخلاقی بشود. اما علم فقه خونده، به کارگیریش این است که جامعه رو فقهی بار بیاورد. دانش سیاست خونده، به کارگیریش این است که سیاست جامعه رو هدایت کند. پس فقط جنبه فردی نیست که عمل کنه به علمش. من خوندم فهمیدم دروغ حرام است، دروغ نمیگویم، این خوبه. اما مستعمل این نیست. فقط مستعمل کسیه که این رو در جامعه پیاده کند. عالم مستعمل علمه، یا الله، عالمی که علمش رو به کار بگیرد. این یک. دو، دومین پایه و قوام دین و دنیا، و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. دومین پایه جاهل است، اما نه جاهلی که در جهلش بماند، جاهلی که استنکاف نکند از آموختن، جاهلی که ابا نداشته باشه یاد بگیره، از شاگردی ابا نداشته باشه، از آموختن و تعلم استنکاف نکند، خودشو مانع نشود از این که یاد بگیرد. سوم، و جواد لا یبخل به معروفه، جواد و بخشنده ای که نسبت به معروف خودش بخل نمی ورزد. از اینکه این جواد جودش رو نسبت به مردم تسری بدهد، به اونها خیلی برساند، بخل نمی ورزد. حالا این جود هم جود مالی است، هم جود خدمت مردم هست، راهنمایی مردم هست، همه جهاد میتواند جواد باشد انسان. و چهارم، و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا، فقیری که آخرت خودش را به دنیایش نمیفروشد، یعنی آخرتش را نمیفروشه دنیا بخرد، سعی میکند که آخرت رو هم خریداری کنه و داشته باشه. یعنی چهار تا قوام بیان کرد: یکی علم، علمی، دو تعلم، یادگیری، سه جود و بخشش، چهار فقیری که آخرت فروش نباشد. سلام علیکم رحمتون. چون در جامعه هم عالم وجود دارد هم جاهل، نمیشه جامعه بگیم همه جامعه علمی است، هیچ جاهلی درش نیست. نه، اگه جاهل درش نباشه و همه عالم باشن، باید اونجا همه جامعه دانشگاه باشد، همه جامعه باید مرکز علم باشه. این ممکن نیست. به طور طبیعی در جامعه جاهل هم هست، در جامعه جواد و بخشندم هست، کسی که دست دلش باز باشه. فقیر و نادارم هست، جواد به طور طبیعی یه بخشش همراه با غنای مالیه، یه بخش همراه با غنای نفسیه، هم غنای مالی و هم غنای نفسی. و فقیرم در جامعه هست، جامعه نمیتونه بدون فقیر باشه. اما این جامعه اگر بخواد دینش و دنیاش هر دو آباد بشود، باید این چهار گروه که در جامعه هستن به چهار مسئولیت عمل کنن، چهار مسئولیت عمل کنن. دو تا نکته مهمی که امام اینجا از کنم محضر شما تذکر میدهد، دو مورد اول، یکی عالم و یکی جاهل. حالا علت این رو هم امیر مومنان بیان فرمود، اینکه این چهارتا مسئولیتشون اگر عمل نکنن چه می شود. فرمود فَإِذَا دَيَّ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم اگر علمش رو ضایع کند، به کار نگیره، علم آموخته گذاشته تو انبار، شده عالم انباری. اگر علم تبلیغ آموخته، تبلیغ نمی کند. اگر علم عقیده آموخته، عقیده مردم رو اصلاح نمی کند، آموزش نمی دهد. عالم که علمش ضایع کنه، نتیجهش اینه استنکف الجاهل و ان یتعلم، جاهلم خود رو نگه می داره، نمی ره یاد بگیره. میگه اون که یاد گرفته به کسی یاد نمی دهد، من برم دوباره یاد بگیرم برای چه؟ جاهل استنکاف می کنه. این دوتا بر هم تأثیر و تأثر دارن. و اذا بخل الغنی به معروفه، آدمی که غنی مکنتی دارد، حالا یا مکنت مالی داره یا مکنت اجتماعی دارد، او اگر بخل به ورزد به معروفش، با الفقیر و آخرته به دنیا، فقیر نیازمند میماند، بیچاره میماند، در نتیجه به واسطه وسوسه دشمنان، وسوسه منحرفین سبب می شود که آخرتشو به دنیا می فروشد. پس چهار گروه در جامعه هستن که چهار مسئولیت دارن، انجام بدن مسئولیتشون دین و دنیا تأمینه، انجام ندهن مسئولیت رو دین و دنیا دچار آسیب و فساد می شود. یه چند جمله در تحلیل این روایت عرض بکنم. اول، این روایت در خیلی از منابع از امیرالمومنان نقل شده، من جمله نهج البلاغه. در برخی از منابع دیگر از امام باقر، امام باقر از پدرانش از امیرالمومنین نقل کرده، اما کلام کلام امیرالمومنان هستش. بعضی از نسخه های روایت قوام و دنیا به اربع، فقط دنیا رو داره. بعضی نسخه ها قوام و دین به اربع، قوام دین هست. این روایتی که ما خوندیم قوام و دین و دنیا، قوام و دین و دنیا به اربع. به نظر میاد این روایات همش یک روایت بیشتر نیست در نقل. احیاناً اون چه که موضوع این روایت رو هم تشکیل میده این است که نقش خواص در جامعه رو میخواد بیان کنه. عالم جزء خواصه، غنی جزء خواص است. این دو گروه اگر به مسئولیتشون عمل کنن، فقیر دنیا دین آخرتشو به دنیا نمی فروشد، جاهل در جهلش نمی ماند. چهار تا گفت، اما چهار تا دوتاش مسئولیتی دارن که اگر عمل کنن دو دسته دیگر موجب آسیب رساندن به جامعه نمی شن، خود به خود حل می شود. عالم و یکی غنی، یعنی یکی قوام علمی، یکی قوام اقتصادی. قوام علمی که میگیم شامل قوام فرهنگی هم میشود، یکی علم و فرهنگ جامعه، یکی اقتصاد و درآمد جامعه. اگر جامعه اقتصاد و درآمدش خوب باشه، غنی به فکر فقیر باشه، اونم به یک معنا باز فرهنگی هم میشود، چون غنی که به فکر فقیر باشه این فرهنگ زندگی رو داره درست ایجاد میکند، فرهنگ زندگی رو درست ایجاد میکنه. اگر این درست باشد، فقیر فقر آسیب به شمار نمیاد. و اگر علما در جامعه مسئولیت عمل کنن، بازم جهل در جامعه آسیب به شمار نمیاد، چون جاهل میره یاد میگیره دیگه، جهل در جامعه به جهلیت خودش نمیماند. اینا در صلاح و فساد جامعه مؤثرن. یعنی منظور اینه که علما، خصوصا اونچه که حالا مربوطه به ماها هست، علما به مسئولیتشون باید با سلاح علمشون هم عمل کنن تا اینکه جامعه به سوی صلاح حرکت کنه. یعنی هر میدانی که لازم شد عالم در اون میدان ورود پیدا کند، با سلاح علمش ورود پیدا کنه و جامعه رو از کنم محضر شما که به صلاح برسونه. حالا استعمال علم که به کارگیری علم در چند بخش میتونه مؤثر باشه. گاهی استعمال علم به خاطر هدایت عقیدتی جامعه هست، باورهای جامعه رو اصلاح میکند، هدایت باورها. گاهی بیان معارف دینی، معارف الهی است، احکام و معارف الهی بیان می شود. گاهی استعمال علم برای هدایت اجتماعی است. هدایت اجتماعی یعنی سبک زندگی. عالم علمشو به کار می گیره، سبک زندگی مردم سبک زندگی کفار نباشد، سبک زندگی نادرست نباشه. گاهی از اوقات عالم مستعمل علمه، علمه عالم مستعمل علمه، عالمی که علمشو به کار میگیرد برای تبیین مظلومیت ها و ظلم هاست. دقت کنید حضرات، یک بعد عالم مستعمل علمه کیه؟ اون عالمی است که علمش رو به کار میگیره در جامعه بیان کند مظلوم کیه، ظالم کیه، ظلم چیست، به چه کسی ظلم میشود. این یک وظیفه ی عالمه. جامعه هم اگه بخواد جامعه درستی بشود، باید مظلوم و ظالم جاشون مشخص بشه، یه وقت جای مظلوم و ظالم عوض نشود. عالم این وظیفه‌ش، اگه این علمش رو به کار بگیره دیگه در جامعه جای این دو تغییر پیدا نمی‌کنه. این وظیفه، وظیفه بسیار حساسیه. به نظرم این گاهی از اوقات کمتر هم مورد توجه واقع می‌شود. تبیین ظلم‌ها و معرفی ظالمان، تبیین مظلومیت‌ها و معرفی مظلومان جامعه. من از اینجا میخوام یه دو سه جمله نسبت به این قضایای اخیر هم بگم، چون منتشر میشود. در قضایای اخیر جمهوری اسلامی ایران، برخی از ارزشها مظلوم واقع شد و با تلاش دشمنان و خصوصا عمل نکردن خواص به وظیفه خودشون، بعضی از ارزش‌ها مظلوم واقع شد، بلکه برخی از ارزش‌ها به عنوان ظالم، برخی از جایگاه‌ها به عنوان ظالم به مردم معرفی شد، چون خواص به وظیفه‌شون عمل نکردن. اونچه که مظلوم واقع شد، اولش دین اسلام بود. دین اسلام در این حوادث اخیر مظلوم واقع شد. ارزش‌های اسلامی مثل حجاب مظلوم واقع شد. برخی از گروه های جامعه به ویژه بانوان جامعه، بانوان محجبه جامعه، اینها مظلوم واقع شدند. برخی از مدافعان نظم در قالب نیروی انتظامی، بسیجی ها، اینا مظلوم واقع شدند. از همه اینا بالاتر نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران مظلوم واقع شد. اینا مظلوم واقع شدن، اما دشمن تلاش کرد به سبب برخی از بی‌بصیرت‌ها همین مظلومان رو ظالم به جامعه معرفی کند، حجاب رو نوعی ظلم به زنان معرفی کنه، نظام رو نظام قاتل معرفی کند، مدافعان نظم رو مدافعان نظم نباشد، اینها به عنوان قاتل یک زن معرفی کند. نظام اسلامی ضد حقوق بشر معرفی شد. از این ظلم بالاتر است؟ این عوض شدن جای ظالم و مظلومه. خب آنچه که توقع می رفت این بود که خواص مدعی، اونهایی که ادعا داشتن که پیروان فراوانی دارن، دلسوز جامعه هستن، تو هر مسئله ریزی هم اگر پیش می آمد زبانشون گشوده بود، مشکلات رو بیان می کردن، هر ضعفی رو با آسانی بیان می کردن، اینا سکوت کردن و با سکوتشون با ظالمان و دشمنان همراهی کردن، همراهی کردن با ظالمان، حاضر نشدن نه با قلبشون از این دشمنان براءت بجوین. دیدن دشمن توی میدان است، دیدن داره دشمن به سبب اون تأثیر هیجانی که تو جامعه ایجاد کرده آمده زنده زنده این پلیس نیروی انتظامی رو آتش میزند، ماشین خدمات و حوائج ضروری مثل اورژانس رو، خدمات حیاتی رو آتش میزنن، اما حاضر نشد با قلبش از اینا براءت بجوید. حاضر نشدن برخی ها با زبانشون این حرکت های دشمنی رو محکوم کنن. اقدام عملی که هیچ، جای خودش بماند. ببینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام به این دسته چه میگوید. امیر مؤمنان فرمود، اینو طبری نقل کرده، ابن جریر طبری در تاریخش نقل کرده از عبدالرحمن ابن ابی لیلا که ایشان میگد که وقتی که امیر مؤمنان با ما در شام برخورد کرد، ملاقات کرد، به ما فرمود ایها المؤمنون انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرن یدعا الی. دید یه دشمنی، یه عداوتی داره بهش عمل میشه، دشمنی میکنن با نظام اسلامی. و منکرن یدعا الی، یه منکری دارن دعوت میکنن به بیهجابی، دعوت میکنن به بیهجابی، دعوت میکنن، حجاب رو ظلم میدانن. فانکره به قلبه فقط سلم و برعه، حداقل با قلبش از اینا براءت بجوید. و من انکره به لسانه فقط اجر، هر کسی که زبان باز کند، بیان کنه، بگه این ظلم است، بگوید این ظلمه، این معجور است، و هو افضل من صاحبه، این از اولیه، از اون که با قلبش فقط براءت جسته با فضیلت تره. فمن انکره به سیف لتکون کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذلک الذی اصاب السبیل الهدا و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. اگر کسی آمد با شمشیر به میدان، حالا این شمشیر، شمشیر علما زبانشان است، شمشیر خواص زبانشونه، حداقل با زبان، با شمشیر زبان، با سلاح زبان میدان بیاد و دفاع کنه، این کسی است که سبیل هدایت رو پیدا کرده، این کسی است که بر طریق درست قدم برداشته، این کسی است که خدا نور یقین رو در دلش قرار داده. خب این کار نشد، بعضی ها البته نه به طور مطلق نشد، اما برخی ها احساس خجالت کردن که اگر چیزی بگن، برخی ها عجله کردن همون اول در حمایت برخی از حرکت هایی که از سوی دشمن هدایت می شد موضع گرفتن، نظام رو متهم کردن. متاسفانه در میان خود ماها هم این برخی از نکات بوده، هم لباسی های ما هم بوده است. خیلی باید خدا رو قسم بدیم برای عاقبت به خیریمون. البته یک نکته ما اشتباه نکنیم، مردم که همون عموم جامعه هستن، ملت هست، ملت همیشه وظیفش رو قبل از خواص جامعه انجام میده. اولین گروهی که میدان آمدن عموم جامعه بودن، مردم به میدان آمدن و از این مظلومه هایی که در دشمن تلاش کرد اینها رو ظالم جلوه بدهد، از این مظلومان حقیقی دفاع کرد، ملت آمد دفاع کرد. اما این حرکت ملت رو هم بعضی ها به نظر حقیر بد تفسیر میکنن. این ملت نیامد به اون دختر خانمی که یه ذره چادرش عقب هست، یا اون دختر خانمی که فریب خورده آمده توی خیابان روسریشو برداشته، یا با اون آقا پسری که از روی فریب خوردگی آمده یه اقدامی انجام داده، یه آتشی زده. این ملت نیومد بگه شما اون طرفید ما این طرفیم، نیومد نقشه دشمن رو عملی کنه بگه ما دو قطبیم در جامعه، نه، بلکه ملت اومد بگه شما دختری که روسریتم برداشتی، شما فرزند این ملتی، اما چرا اجازه دادید دشمن تو رو وسیله دست خودش کنه؟ ما ملت آمدیم بگیم شما آویزه دست دشمن نشو، اسباب دست دشمن نشو، برگرد بیا به سوی ملت. تو فرزند این سرزمینی، تو فرزند ایران اسلامی هستی، تو مال دشمن نیستی، تو مال ملت هستی. چون هدف دشمن دو قطبی در جامعه است، حتی در ارزش ها میخواد بگی یه عده حجاب قبول دارن، یه عده حجاب قبول ندارن. نه، اینطور نیست، اینطور نیست. برخی ها از بعضی ها این سوء استفاده رو کردن. لذا وظیفه عالمان جامعه این است که برای دفاع از فرهنگ حجاب، فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن، قرآن آتش زدن، باید از قرآن دفاع کرد، از این جوانهای فریفته هم که به سوی دشمن رفتن با احساسات میدان آمدن، اینها رو هم بازخوانی کرد تا اینکه اینها هم به سوی همین ملت برگردن. خب آرزو میکنیم که خدای عزوجل ما رو با مسئولیتمون آشنا کند و تلاش کنیم که از این نظامی که امروز دشمن تلاش دارد در عین مظلومیت او رو ظالم معرفی کند دفاع کنیم. امروز حضرات آقایان، چه اونایی که صدای من بهشون میرسد، امروز دفاعی از انقلاب و نظام تقیه بر نمی دارد. امروز زمان تقیه کردن نیست، امروز باید زبان گشود، باید به میدان آمد، باید از مظلومانی که دشمن تلاش داره اونها رو ظالم معرفی کند دفاع کرد و ملت عزیز ایران اسلامی قبل از ماها به وظیفه خودشون عمل کردن. وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آل محمد.